شهرين من جوا.
جان. مدارس دیگه چی کار میکنن؟ کسی اطلاع نداره مدارس دیگه چی کار میکنن؟ اکثرا دارن شروع میکنن. کجا؟
از شنبه میگم
که سلام علیکم و رحمت الله. خب بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم کن ولیک علی جهت ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعت و فی کل ساعت وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا معينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طوعا. اللهم عجل فرجه لصاحب رحمته واوسم من اجل مصلحته. اللهم صل على محمد محمد وعجل فرجه. خوب آقا بفرمایید میخوایم شروع کنیم. بیام که برید رفتن انگار. شما اسم مبارکتون چیه برادر؟
شادلو.
آقای شادلو شاد هم هستید یا اینکه؟
بله. ما سازیم.
خیلی خوب. خدا رو شکر. خیلی خوبه برادر. خیلی خوب. خب درسای سطحتون رو کدوم کجا خوندید؟
معصومیه.
معصوم. بقیه هم اینجا بودید. خب. سلام آقا جان بفرمایید. شما آقای
جعفری.
آقای جعفری شما سطح یکتون کجا خوب؟ معصوم. شما آقای
رضوی.
آقای رضوی سطح یکتون کجا خوندید؟ مدرسه حقانی. شما برادر
ادیب‌زاده.
آقای ادیب که اینجا نشسته بودی ساعت قبل؟
ادیب‌زاده.
ادیب‌زاده. خب گفتم اون آقای شکلی نبود. شما کجا خوندید؟
حقانی.
شما آقای شکوری؟
منم.
آقای نصرالله شما حقانید. آقای رحیمی مدرسه حقانی. قبلا ما هم دیگر دیدیم آقای رحیمی؟
نه
دیدیم. شما
موسوی.
ها
یه رحیمی دیگه هست که پاسا تو کلاس داشتم.
ها اون رحیمی که از اعاظم و فحول علماست. خب شما آقای موسوی مصومی.
بشیری
مصومی. آقای بشیری امینزاده. خیلی خوب. انشالله موفق و معید باشید. خب باید از اول کتاب البیع شروع کنیم درسته؟ از کجا؟ از شروط متعاقدین. از شروط متعاقدین. خیلی خوب، عرض کنم که من یه نکات کلی هست دوستان باید بهتون بگم. این نکات کلی یک اتضاعات و الزاماتی رو بر ما به وجود میاره، یعنی تقریبا از صفحه 300 این کتاب 270 خورده یاره. سلام آقا جان. عرض کنم که شما اولین بار به صورت جدی در کتاب شرح لمعه با مسئله تجارت و عقود مواجه شدید. اونجا دیدید که تجارت و عقود یه سری احکام تکلیفی داره، یه سری احکام وضعی. دیدید که عقود به عقود صحیح و فاسد تقسیم میشن. بعضی چیزا برای عقود شرطه. وقتی میگیم شرطه یعنی حکم چیه؟ تکلیفیه یا وضعی؟ شرط عقد اینه که متعاقدین عاقل باشن. شرط است. وقتی میگیم شرط است حکم چیه؟ حکم وضعی. وقتی میگیم صحیح است عقد، حکم وضعی. یه سری احکام وضعی دارن، یه سری احکام تکلیفی دارن. میگیم فلان بی اصلا حرامه که انجام بشه. خب تصرف در فلان چیز حرامه مثلا. بعد از بی، قبل از بی. فسخ جایز است. وقتی میگیم داریم از یک حکم چی حرف میزنیم؟ از یک حکم اقاله پذیرفتن مستحب است. داریم از این که تکلیفی حرف بزنیم. این احکام در واقع مبدأ همشون یک مسئله است به نام عقد. عقود را حقوقدانای امروز قبل از آن که روی عقد خاصی بحث کنن میان اول چی رو بحث میکنن؟ کلیات بحث میکنن. مستقیم نمیان از بی شروع کنن بگن در بی باید متعاقدین چی باشن؟ عاقل باشن. میگن در هر عقدی متعاقدین باید چی باشن؟ عاقل باشن، بالغ باشن. این بحث رو که تموم میکنن کلیاتی که در همه عقود لازم است بعد میان رو دونه دونه عقود میگن حالا عقد بی غیر از آنچه که گفتیم این چند تا نکته رو داره، عقد اجاره غیر از آنچه که گفتیم این چند تا نکته رو داره. حقوقدانای امروز اینجوری بحث میکنن توی این کتاب فقه العقود جناب آیت الله سید کاظم حائری متذله، همین اتفاق افتاده. ایشون هم شاید با الهامگیری از کارهایی که حقوقدانا انجام میدن و بین آقایون عراق رایجه اومده و اصلا فقه العقود نوشته. فقه البیع نیست، فقه النکاح نیست، فقه العقده. همینجا این نکته رو بهتون بگم که شیخ در مکاسب اسمش بیعه ولی فقط بیع و بحث نمی‌کنه. یعنی شیخ یه دغدغه اینجوری داشته در جاهایی که امکان توسعهش وجود داره یا حتی در جاهایی که اشتراکاتی وجود داره از روایات یا دیدگاه‌ها یا اجماعات مرتبط در یک مسئله در نکاح استفاده می‌کنه برای اینجا، از اجماعات موجود در باب اجاره استفاده می‌کنه برای اینجا. چرا؟ برای اینکه اون اجماع مربوط به اجارگی عقد نبوده، مربوط به چی بوده؟ عقدیت عقد بوده. به عبارت دیگر برای متعلق برای معقد اون اجماع اجاره خصوصیت نداشته. بحث مجمعین درباره چی بوده؟ درباره عقد بوده. منتها تو کتاب الاجاره این اتفاق بحثش پیش اومده و اجماع اونجا شکل گرفته. مرحوم شیخ هم اینجا یه نگاه تقریبا و نسبتا اینجوری داره، اینو باید دقت کنید. بنابراین از اینجایی که از سال قبل شروع کردید، از اول بی خوندید و الان متعاقد اینو ادامه میدید، بعد میرید شروط عوض اینو میخونید، بعد ادامه میدید تا آخر مکاسب، مسئلهش دیگه همین عقده. تا آخر مسئله ما همین عقوده. اسمش بیعه، اما مسئله و اون مشکل و اون پرابلمی که بررسی میشه چیه؟ عقده. اختصاصات بیع اونقدر زیاد هست ولی اونقدر جدی نیست، یا ما به این بعدش باید بیشتر توجه کنیم. اگرم کتاب اینجوری نباشد، شما میتونید الان مناقشه کنید، بگید مثلا فلان جا صرفا داره از خیارات بیع بحث میکنه. بله از خیارات بیع بحث میکنه، ولی آخر هر خیاری بحث میکنه که آیا این خیار مخصوص بیع است یا در عقود دیگر هم جاری است. خب این نکته اول که ما اینجا داریم چی کار میکنیم. نکته دوم اینه که عقود مگه چی هن و به چه دردی میخورن. ببینید دوستان عزیز، معاملات بعد حقوقی دارن، بعد فقهی دارن، بعد اقتصادی دارن، بعد سیاسی دارن. یک قراردادیه باعث استیلای اجانب بر ممالک اسلامی یا یک بلد اسلامی میشه. بعد چی پیدا میکنه خود به خود؟ بعد سیاسی پیدا میکنه. قراردادها بسته به نوع سوالی که توش طرح میکنیم از زوایای مختلف قابل مطالعه هستن. یکی از ابعادی که قراردادها باید توش مطالعه بشه بعد چیشه؟ بعد فقهیشه. اتفاقا بعد بسیار مهمی هم هست، بستری رو شکل میده که توش اقتصاد اسلامی قرارداد رو بحث کنه، حقوق اسلامی قرارداد رو بحث کنه، سیاست اسلامی قرارداد رو و همه اینو بحث کنه، بستر رو به وجود میاره. خب عقود اصلا چرا باید بحث بشن؟ امروزه شما در دنیا تکون نمیخوری مگر اینکه در دام یه سری چی هستی؟ یه سری قرارداد هستی. الان بروز قراردادهای ترکیبی و بسیار پیچیده‌ای که فقط بخوام برای ما توضیح بدم به طوری که ما توجیه بشیم که این قرارداد دقیقاً چه ماهیتی داره، یعنی فقط موضوع رو بشناسیم، 3 جلسه باید برای ما کارگاه بذارن برای ما توضیح بدن. بعضی وقتا 1 جلسه 1.5 ساعت با انقلت هامون گاهی 2 جلسه میشه. این که میگم حدسی نیست، دا اتفاق افتاده. خودم تو جلسه بودم، میخواستم برای چند تا از اساتید توضیح بدن که این قرارداد این است، 1 ساعت و خورده طول کشید. یه قرارداد تبادل بین بانکی بود و اینا 2 تا شبهه شرعی توش داشتن، یعنی دونه دونه این تراکنش هایی که شما انجام میدید با همین کارتاتون توش چند تا قرارداد وجود داره. گاهی بانکی که شما ازش پول برمیدارید از حساب خودش به شما پول نمیده، از حساب یه بانک دیگه میده، اون ساعت پول نداره مثلا. تبادل بین بانکی تو ثانیه انجام میشه، چند تا قرارداد به هم زمیمه شونده است. الان یه چیزایی رو میفروشن که ما تصورش هم نمیتونیم بکنیم. برند میفروشن، برند رو میفروشه. شرکت آدیداس میاد یا از این به بعد من کارخونه رو میبندم، تو برو در نیروگاه قم یک کارخونه کفش سازی بزن،
اسمشو بذار آدیداس، بچسب اون محصولات. ولی اینقدر پول من بده، یا من اجازه میدم با تابلو من توی قم کفش سازی درست کنی، شریک. میگم شریک چی؟ کفشو من درست میکنم، پول کارگر رو من میدم، پول مغازه تو شریک چی هست؟ میگه برند. الان کافه های مکدونالد که تو همه کشورهای اسلامی حتی شعبه داره، پول برندشو داره میگیره دیگه، تو نظارت هم نمیاد بکنه، فقط پول برندشو میگیره. برندو میفروشن، میشه فروخت. شما گفتید مبادلتا عینن یا مالن، برند ماله. الان عقود خیلی پیچیده شدن. میگه من بهش میفروشم به شرط اینکه 3 ماه دیگه خودم ازش بخرم. میگم به شرطه؟ میگه نه شرط نیست، شرط ضمن عقد نیست. میگم پچی چیه؟ میگه قرارداد دومه. میگم دو تا قرارداد به هم چه رفتی دارن؟ میگه نمیدونیم. من تو رفتشون رو کشف نکنم با نظام معرفتی فقهی خودم نمیتونم فتوا بدم. بانک ها دارن استفاده میکنن. اوراق قرضه، اوراق قرضه که در زمان قبل از پیروزی انقلاب اسلامی آقایون اجازه نمیدادن مردم واردش بشن، یه شهرداریه میخواد توی قم یه پل بزنه از سرا بازار تا فلکی صفاییه. این آدم بلند پرواز، میخواد واقعا کاری انجام بده برای شهر، ولی پول نداره. میاد به 100 تا سرمایه دار قمی یا غیر قمی میگه بیاد به من قرض بدید، اوراق قرضه پول رو میفروشه. میگن خب بعد تو برای ما چیکار میکنی؟ ما به تو اوراق قرضت رو میخریم. میگه شما به ازای مثلا 100 میلیون تومانی که من پول برای قرض خریدی به من پول قرض داری. وقتی من پولو ساختم اجازه نمیدم هر کی با موتورش از روی این رد بشه، عوارض میذارم براش، سود بسیار کلانی به جیب میزنم من شهرداری. از تو که 100 میلیون گرفتم به تو 200 میلیون پس میدم. میگم ربا؟ میگه حق تو میگیری، منم سودمو میبرم. اون آقایی هم که با ماشین میاد ازش رد میشه سودش رو میبره، تو هم سودت رو میبری، حقته. میگه نه رباست، من نمیگم. کار شهر راه افتاده، شهر توسعه پیدا کرده، گره ترافیک باز شده، اونایی که عجله دارن و حاضرن برای چنین عبور و مرور سریعی پول بدن براشون میارزه، پول میدن. 2000 تومان میده با ماشین خودش از سرای بازار، ظرفش 80 ثانیه میرسه به کجا؟ به فلکه صفایی. با آرامش اون بالا قشنگ اکسیژن آزادتری هم استفاده میکنه، رد میشه میره. هم تو که 100 میلیون تومان پول داشتی نمیسته باش چیکار کنی، سود داری میبری، هم شهرداری خدمت کرده به شهر، هم شهر پیشرفت کرده، و هم یه روای اتفاق افتاده دیگه، حرامه، چیکار کنیم؟ بعد از پیروزی انقلاب اسلامی شهردار تهران میخواست همین نوا بسازه، باید همین حرف رو زد، من باید بسازم، یعنی اگر نسازیم دیگه پایتخت داره منفجر میشه و باید جمع کنیم بریم از تهران، پایتخت بره. بارها این مسئله مطرح شده بود، ولی اگر اینو بتونم بسازم رفتنمون اقلا 10 سال به تاخیر میفته. فعلا 10 سال دیگه وقت داریم اینجا رو خراب کنیم، هوا رو کثیف کنیم. گفتن رباست. خدا رحمت کنه آقای هاشمی شاهرودی رو شنیده بود، بهشون گفته بود میتونید به صورت غیر ربوی هم قرارداد ببندید، شما اوراق قرضه نفروش آقای شهردار، شما بیا این آقایین رو به اندازه 100 میلیون پولی که میدن در پل شریک کن، پل تو به 1000 قطعه 100 میلیون تومانی مشاع تقسیم کن، بگو آقا پلی که دارم میسازم و پیش فروش میکنم، 6 متر اول پلمو الان دارم میفروشم، آقا نصراللهی میاد میخواد پیش فروش، ایبی نداره که، عقده. خب بعد چی؟ بعد این پل 6 متر اولش مال توه، اون تو با یه شرایطی هیچ وقت نمیتونی بیای جلو ورود مرور مردم رو بگیری، بعدن اگه خواستی بفروشش به شهرداری به 3 برابر قیمت، به قیمت روز سهم خودتو بفروش، شهرداری بعدن عوارض میگیره، خواستی همون عوارض 6 متر پلتو بگیر، نخواستی تو پل شریکی، خواستی سهمتو بفروش به دیگری به قیمت روز، نخواستی بفروش به شهرداری، شهرداری موقع دستش باز میشه خودش میتونه یکی یکی ازتون بخره. تو این قرار دادم شما 100 میلیون الان میدی، 10 سال دیگه چند میلیون پس میگیری؟ 500 میلیون پس میگیری، ولی دیگه اون پولی که پس میگیری پس گرفتن قرض نیست، اون پول چیه؟ فروش 6 متر از پلی که مال تو بود. اسم اوراق قرضه شده اوراق چی؟ مشارکت. مهاتیر محمد از مالزی شنیده بود که اینجا یه اینجور حرفی زده شده، قبل از اینکه تهران جدی بگیرن بردن اونجا اجرا کردن اوراق مشارکت. خب اینجا هم انجام شد. از اون قراردادهایی که واقعا دودی هم به چشم کسی بره نبود. اوراق مشارکت قرارداد قابل دفاعی بود، از اونایی که ماهیتش رباست ولی داریم روش مثلا رنگ و لعاب دیگه میکشیم که رباش مخفی بشه، نبود. واقعا مشکل شهر حل میشد، شهرداری هم به نوایی میرسید. البته میشه قرارداد رو یه جوری طراحی کرد که فاصله فقر و غنا در یک نظام انقلابی کمتر بشه، به عدالت نزدیکتر بشیم. میشه همینو طوری طراحی کرد که فاصله فقر و غنا بیشتر بشه، اون مثلا سر جای خودشه، ولی از اون قراردادهایی که ماهیت ربوی داره و فقط مثلا از حیل سوری استفاده کردیم واقعا نبود، قرارداد خوبی بود. هم پروژه نواب اجرا شد، هم بعدا استفاده های دیگه از این قراردادها شد. طراحی یه قرارداد بود، یه متفکر فقهی یه مدلی از قرارداد رو چیکار کرد؟ طراحی کرد که حرام نبود، البته گفتم میشد باش خیلی کارا انجام داد با این تیپ قراردادها. این قراردادها رو بچه‌ها خرید و فروش میکنن، یعنی صورت قرارداد کسی طراحی میکنه میتونه ادعا کنه مالک فکری این قرارداد منم، قراردادم میفروشم، حق میدونه از قرارداد من استفاده کنه، هر کی هر جا میخواد این قرارداد استفاده کنه این تومن باید به من پول بده، مگر نه من شکایتش میکنم، حق نداره استفاده کنه. اینقدر مهمن عقود و قراردادها الان تو دنیا. پس اینا رو گفتم که ذهنتون غیر از این که به حواشی، به ضمیرها، متعلقهای جار و مجرورها حساسه و خیلی هم خوبه، طلبه باید اینا رو بدونه، چیز بدی نیست، غیر از این ذهنتون به یه چیزای دیگه هم در خلال مباحثمون چی بشه؟ حساس بشه، بدونه چیزای دیگری هم هست. الان ما میگیم متعاقدین، متعاقدین باید چی باشن؟ بسم الله الرحمن الرحیم، شروط متعاقدین رو میخوام شروع کنیم از جلسات آینده. متعاقدین باید چی باشن؟ اول مالک باشن، اگر مالک نیست یا ولایت داشته باشد یا وکالت داشته باشد یا احکام فضولی را دارد، که بحث عقد فضولی تو شده معتقدین شروع میشه. خب شما رفتید اینجا یه یخچال بخرید از این یخچال فروشی لوازم خانگی، میگه آقا یخچال رو وا کنم بزنم برق، میگه نه. میگم چرا؟ میگه اگه طوری بود پس بیار. میگم بیارم به تو پس بدم، میگه نه، نمایندگی کوچه بغلیه. میگم من با تو معامله میکنم، به اون پس بدم، میگه تو با من معامله نمیکنی. میگم با کی معامله میکنم؟ میگه با کارخونه معامله میکنی. کارخونه معامله میکنم؟ الان متعاقدین کیان دقیقا؟ اگر من با تو معامله میکنم خراب بود باید بیارم به تو پس بدم، جنس ملک توه. اگر با کارخونه معامله میکنم چرا پولمو به تو میدم، به تو تملیک میکنم، الان میدم به تو تملیک میکنم. الان متعاقدین کیان؟ نمایندگی میبرم، میگه گارانتی تموم شده، دستمزد بده. من دستمزد من به کی بدم؟ به شرکت میدم، به تو میدم. دستمزد مال منه. اون واقعا ماهیت این عقود چیه؟ ماهیت این عقود نشناسی در مواردی که مشکل به وجود میاد نمیتونی حکم درستی دربارش بدی. ماهیت فروشنده هایی که به عنوان نماینده شرکت دارن فروش میکنن، اینجا فروشندگی میکنن، ماهیت کارشون چیه؟ اونا جنسا رو از شرکت خریدن یا فقط شرکت در اختیارشون قرار داده؟ اگر خریدن ملک اوناست، یه احکامی داره. فردا اگر دزد برد، اگر زلزله اومد، یخچالا زیر آوار داغون شد، از جیب این آقای فروشنده رفته یا از جیب کارخونه رفته؟ شرکت، کمپانی، کی؟ شما تا ماهیت این قراردادها رو نشناسی نمیتونین احکام مشخص کنید. اینا رو دوستان گفتم که بدونید مسئله عقود مسئله بسیار مهمیه. ذهنتون رو به اندازه عطف‌ها و کیفکانه‌ها و مطلقن‌ها و ضمیرها و ذالکه‌ها و جار و مجرورهای یک کتاب تنزل ندید. شماها یا انشالله در آینده گره‌های کوری رو با همین دانش فقه باید از حقوق قراردادها باز کنید، یا از اقتصاد قراردادها باز کنید، یا از سیاست قراردادها باز کنید. گره های کور. گفتم الان واقعا شهرداری ها، وزارت خونه ها برای کشورهای در حال توسعه پول کافی ندارند که پروژه های بزرگشون رو اجرا کنند. ناچارن برای باز کردن گره های ترافیکی، گره های صنعتی، گره های اشتغال از سرمایه های سرگردان مردم به صورت اوراق، فروش اوراق استفاده کنن. همه جهاتش رو تایید نمی کنم و نمیگم که واقعا این مدلی که الان تو کشور ما وجود داره مدلیه که فاصله فقر و غنا رو بیشتر میکنه یا کمتر میکنه. اینو نمیخوایم همه جا چه تایید کنیم، ولی اصل این که ما به چنین طراحی چنین قراردادهای اسلامی با همه اهداف انقلابی خودمون حتی نیاز داریم. نگاه کنید، فرض کنید یه شرکت هواپیمایی میاد میبینه که مشتری پرواز زیاد داره، مسافر زیاد داره، ولی هواپیما کم داره، میخواد هواپیما بخره، پول نداره. اون وقت میبینی که مردم همشون 2 میلیون، 3 میلیون، 4 میلیون، 5 میلیون تو بانک‌ها حسابای بی خود دارن، هیچ استفاده ازش نمی کنن. اون پول اونجا داره هدر میده، هدر میره، سرگردان بی خود مونده، مسافر کف فرودگاه خوابیده، داره رنج میبره. منم شرکتم میتونم خدمات بدم، پول ندارم. میاد چی کار میکنه؟ میاد این پولا رو جمع میکنه تو بورس، میره یه هواپیما باهاشون میخره. حالا یا اصلا اینجوریه یا نه، حالت دوم اصلا میبینه داره ورشکست میکنه، وضعیتش بسیار خرابه، به 100 میلیارد تومان پول نیاز داره، میاد 6 تا هواپیماشو میفروشه، 6 تا هواپیماشو میفروشه 100 میلیارد تومان. کجا میفروشه؟ تو بورس. شما با 100 هزار تومان هم میتونی بری 100 هزار تومان، 100 هزار تومان نوم از اون چین چندانی اون رو کسر بزن، 100 چند صد میلیارد تومان رو بخری، مالک میشی. تو مالک یک این درصد از این هواپیما هستی به ازای 100 هزار تومانی که حتی دادی تو بورس. بورس الان چی کار میکنه؟ بورس الان میگه شما در اینجا موقت وارد شدی، مالک واقعی تو نیستی، مالک واقعی خود شرکته. 4 ماه دیگه که وضعش خوب شد، از بحران نجات پیدا کرد، پول شما رو با سودش به قیمت روز هواپیماش ازت میخره. نتیجه این شد چی؟ نتیجه این شد این که تو 100 هزار تومنت ظرف 1 سال 2 سال، بله شد 500 هزار تومن، یه سودی تو کردی، ولی آخرش دوباره تو با 500 هزار تومن پول همون تویی، ولی او صاحب چیه؟ شرکته. خب ما میتونستیم یک بورس انقلابی تری طراحی کنیم که بگیم آقا نه، 500 هزار تومن های آدمای فقیری مثل من کنار هم قرار نمیگیرد تا ناجی سرمایه‌داران بزرگی مثل شما باشد. ما اگر اومدیم تو شرکت تو دیگه همونجا میمونیم، ما میخوایم مالک باشیم. 4 سال دیگه که دوباره داری ورشکست میشید، یه هواپیمای دیگه تو نذاری به فروش، ما دوباره میخریم با یه 500 هزار تومان دیگه، با یه 1 میلیون تومان دیگه. ما میخوایم مالک بشیم. یواش یواش این شرکت هواپیمایی رو ما میکنیم یه شرکت تعاونی هستن که 1000 تا مالک داره. خب فاصله فقر و غنا کم میشه. برای اینکه ما عقد نمیشناسیم، قرارداد نمیشناسیم، ماهیت این کارها رو نمیشناسیم. بورس یه جای دیگه طراحی شده. حالا این معاملات بورسه. برای اینکه همواره سرمایه های خرده، سرمایه گذاران خرد ناجی شرکت های چی بشه؟ شرکت های بزرگ در حال ورشکست. ما باید یه فکری کرده باشیم با اون. از موضع خودمون مثلا آیا میشه مثلا با یه تصرفات اینچنینی در این معاملات و در این قراردادها؟ گفتم دوستان اون هیچ اشکالی نداره ها، یعنی اشکال شرعی به اون معنا با این فقه سنتی ما اشکال نداره، اما ما رو به اهداف عدالت طلبانی انقلاب هم نزدیک نمی کنه. خب یه تصرفی بکنیم که به اهداف عدالت طلبانی انقلاب نزدیک تر بشه. فرض کن داریم سوال طرح میکنیم ما. اگر بشه رهیافت های اینجوری به وجود آورد، معناش اینه که باید دغدغه هاش و تسلط علمیش و شناخت دقیق قراردادها و عقود کجا به وجود بیاد؟ اینجا باید به وجود بیاد. دغدغه ها باید اینجا شکل بگیره، تصمیم های مهمتو باید اینجا بگیری که میخوای تو این مسائل تو هم کسی باشی، کاری انجام بدی یا نمیخوای. اینا رو رفقا گفتم که فردا روز اگر یه یادداشتی آوردم تو کلاس، گفتم بچه‌ها اینو برید بخونید تا 2 روز دیگه همه خونده باشن، میخوایم تو کلاس مباحثه کنیم درباره یه موضوع اینجوری بود، با خودتون نگید آقا معیار عالم بودن در حوزه علمی قم به اینه که بتونیم ضمیر برگردونیم. چرا وقت تو نمیذاری رو برگردوندن ضمیرها؟ معیار عالم بودن اونه، به درست یا به غلط. بله اونم باید کار کنیم، قرار نیست تو اون ضعیف باشیم. تو اون ضعیف باشیم که عالم نیستیم، ریشمون وله، ریشمون تو مردابه، اونو باید قوی باشیم، ما درست نمیر برگردونیم، درست جارو مجرور بفهمیم، درست عبارت بفهمیم، عبارتهای سخت و خسته نشیم ازش، اینا که لازمه، ولی اکتفا به این نمیخوایم بکنیم. یه وقتی تو مدرسه فیزیک طلبه اومد به من گفت آقا این بعضی مسائل اگر کمتر بهش بپردازید یکم متن پیش میره، عبارت رو پیش میره. الان این حرفا رو میزنم که بعدن هوس گفتگوهای اینجوری با من به سرتون نزنه. بدونید اگر اینا مهمه اونم مهمه. آموزش سه تا رکن داره، یعنی شما سه چیز در تو این کلاس منفعل میشی. یکیش کتابه، یه تأثیر روی تو میذاره. یکیش هم استاده. من به عنوان معلم باید بتونم کمک کنم به تو که یه ابعادی رو اینجا ببینی که با رنگ سفید نوشته. فقط حلالزاده ها میبینم. باید بتونم اینو بتونم نشون بدم. اگر بتونم نشون بدم انگیزه های کارهای بزرگ که الان باید در ذهنت شکل بگیره هیچ وقت شکل نخواهد گرفت. پس به من حق بدید. بعضی از این قصه مثلا هم بعضی وقتا بگم. اگه گفتم فکر نکنید دارم قصه میگم. نه مهمن. و بعد با خودتون نگید خب به ما چه؟ اگه از همین الان انگیزه هاشو پیدا نکنید، از همین الان با صورت مسئله ها تلنگری نکته‌ای آشنا نشید، بعدن هرچی بهتون بگن زود از مسائل خسته میشید و تصمیم های مهم برای آیندهتون که ظرف همین دو سال باید بگیرید ممکنه اشتباه بگیرید یا متناسب با دغدغه های واقعیتون که براتون مجهول مونده نگیرید. من وظیفه‌م اینه که اون دغدغه ها رو چیکار کنم؟ براتون عیان کنم، آشکار کنم. یه چیزایی هست که درباره اونم با هم حرف بزنم. اگر این کارا رو بکنم کمکی کردم به اینکه شما با یه زوایایی تو بحث آشنا بشید که اون زوایا کمک میکنه گفتم درک متفاوتی از مسئله عقد پیدا کنید اولا، و ثانیا یه فکری برای آینده علمی خودتون بکنید. توی انتخابها، توی اینکه چی بخونم چی نخونم، چه کنم چه نکنم، شاید تأثیر بذاره. اگه خداوند کمک کنه یکی از ایذاهایی که به شما مؤمنین وارد خواهیم کرد تا اواخر سال یکی از ابعادش همینه. انشاءالله خدا در این ایذاء المؤمن ما را موفق کنه. و یه چند تا نکته هم هست راجع به ساختار خود کتاب. جلسه آینده هم احتمالاً به همین مسائل خواهیم گذروند. برای جلسه آینده غیر از این که صفحه اول دوم کتاب رو پیش مطالعه میکنید با دقت، دوستان عزیز من حتما یک نگاه کلی تا آخر لااقل این جلد بندازید. یعنی من سختمه، عادت ندارم با طلبه‌ای که نمیدونه تا دو ماه آینده باید کجا بریم با هم راه برم، نمیتونم. احساس کنم دارم اقراب جهلش میکنم، هی هر روز یه چیزی میگم که اون نمیدونست امروز باید از چی حرف بزنیم. احساس کنم که یه جورایی آموزش واقعی اتفاق نمیفته. من عادت دارم یکی رو وقتی میخوام دیوارو بهش معرفی کنم اول میبرمشون، اول میگم این دیوار است، این تابلو نگاه کن، حالا بیا جلو آجر اول باید ملکول به ملکول مطالعه کنیم. عادت دارم یکی رو میخوام ببرمش توی وادی اول با هواپیما برم بچرخونمش بگم مسیر اینه، حالا برگردیم اول پیاده شیم با زمینی باید بریم، هواپیما یه دقیقه اجارمون بود. کار ما چیه؟ کار ما زمینی، ما زمین شناسیم، خب زمینو میشناسیم، ولی اول یه بار هواپیما بچرخیم، نچرخیم کتاب دستت نمیاد. این برای ما مهمه که مرحوم شیخ مسئله رو چجوری کتاب رو چجوری تبدیب کرده. شروط متعاقده این رو حتما اینو یه نگاهی بهش میندازید، فهرست کتاب مرور میکنید، مرور درست عالمانه ها. تبرق نسبتاً دقیق میکنید تا انشاءالله بعد از اون مرور دیگه وارد سطح به سطح وارد مباحث کتاب بشیم. منم مثل استادای دیگه حساسم روی که عبارت حل بشه، زمیرها درست برگردن، ولی خیلی دنبال دادن این استراب به شما نیستم و اینکه این موضوع بیش از آنچه که ظرفیت دارد نباید برجسته بشه. به همون اندازه که ظرفیت دارد باید برجسته بشه تا به مسائل دیگه هم در کنارش انشاءالله برسیم. گاهی پیش میاد، خواهد آمد، که من یه مقاله هایی رو بیارم اینجا، یا حالا دوستان یه گروهی تشکیل میدن توی این نرم پیام رسان ها، یه مقاله هایی رو بذارم، بگم ظرف 3 روز وقت دارید این مقاله رو مباحثه کرده بیاید سر کلاس، مسائل اینجا هست که باید دربارش با هم صحبت کنیم. تعمدی است باید از همین الان با مسئله های کاربردی که از دل این کتاب داره در میاد تو کشورمون جهان آشنا بشید و احساس کنید که شما می توانید سهمی در تولید این مباحث داشته باشید. احساس کنید. برای این منظور من ناچارم بعضی وقتا این کارا رو بکنم. انشالله با من همدلی کنید، همراهی کنید که این کارا رو درست و کمال و حق و به انجام برسونیم که سود و نفع کافی و کاملی ازش ببرید انشالله. وفقكم الله لمرضاته. الحمد لله رب العالمين.
الله